بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الغاصب المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. یکی از برجسته ترین روزها و مراسمی که این حسینیه به خود می‌بیند، روزی است که شما عزیزان از آذربایجان، از تبریز تشریف می‌آورید اینجا روز 29 بهمن هر سال. آذربایجان برجسته است، مردم آن برجستند، حوادث آن برجسته است، راه و روش مردم عزیز تبریز و آذربایجان همیشه ایجاد ابتکار و راه‌های نو و حوادث شگفت‌انگیز. رحمت خدا بر شما، لطف خدا پایدار برای شما. یک جمله به مناسبت تقارن این ایام با ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، صدیقه کبرا، عرض کنیم. البته مراسمی که اجرا کردن مراسم خیلی خوب و مؤثر و مفیدی بود. من فقط یه جمله عرض می کنم و اون این که در فضیلت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها همه مسلمین متفقند، شیعه و سنی ندارد. در کتب اهل سنت و شیعه این حدیث آمده است که فاطمه تو سیدت و نساء اهل الجنه، این بالاتر از سیدت و نساء العالمین است، سرور زنان بهشت. در بهشت کیا هستن؟ برترین زنان، برجسته‌ترین زنان، مؤمن‌ترین زنان، مجاهدترین زنان، زنان شهید، اونهایی که خدای متعال در قرآن از اونها با عظمت یاد کرده است، همه اینها در بهشت جمعند. و فاطمه زهرا سلام الله علیها سیدت و نساء اهل الجنه، خیلی مقام والا و بالایی است. درس شجاعت، درس فداکاری، درس زهد در دنیا، درس معرفت آموزی و به معرفت رو انتقال دادن به اذهان مخاطبین و دیگران در مقام معلم دانشور بشر قرار گرفتن، درس‌های فاطمه زهرا سلام الله علیها به همه بشر. امیدواریم همه شماها، همه مردم عزیز آذربایجان و همه ملت ایران و همه مسلمین از برکات این بانوی دو عالم بهره‌مند بشوند. عظمت روز 29 بهمن حقیقتاً با این تعبیرات کوتاهی که ما می کنیم رسونده نمی شود. 29 بهمن خیلی با عظمت است، اگرچه جریان مبارزات در سال 56 از قم شروع شد، بعد از تبریز هم در جاهای اتفاق افتاد. اما من به جرأت عرض میکنم اگر حادثه 29 بهمن تبریز در سال 56 نمی بود، به احتمال زیاد حادثه 19 دی قم پراموش می شد و بعد هم حوادث دیگری اون سلسله وار به وجود نمی آمد، یعنی مسیر تاریخ کشور عوض می شد. تبریزی ها با قضایای 29 بهمن، با قیام خود، با فهم درست خود، با اقدام به جا و به موقع خود توانستند این حرکت عظیمی را که به 22 بهمن 57 منتهی شد به وجود بیارند. عظمت این داستان این چنین. من یک اشاره هم بکنم به راهپیمایی 22 بهمن امسال. واقعا 22 بهمن هم در تبریز، هم در شهرهای دیگر، هم در تهران، در سرتاسر کشور امسال یک 22 بهمن متفاوتی بود. بعد از 39 سال در ورود به 40 سالگی پیروزی انقلاب، این حرکت عظیم مردمی شبیه معجزه است. در هیچ جای دنیا هم چنین چیزی وجود ندارد. اینی که بعد از این همه سال، قریب 4 دهه، برای روز پیروزی انقلاب خود مردم، نه دستگاه دولتی، خود مردم وارد میدان بشن، خیابان‌ها رو پر کنن، خودشون شعار بدن، حضور خودشون رو نشان بدن و از انقلابشون دفاع کنن، این در هیچ انقلابی از این انقلاب‌هایی که ما می‌شناسیم در این دو سه قرن اخیر اتفاق افتاده است وجود نداشت. در گذشته ها هم که به طریق اولا وجود نداشت. الان هم در هیچ جای دنیا که این چیزی نیست. این مخصوص ایران است. این مخصوص شماست. و امسال قضایای گوناگون دشمنی های دشمنان از خارج، از داخل، از آمریکا، از بعضی از همسایگان ناخلف بدعهد ما موجب شد اقدامات اونها که مردم انگیزه بیشتری پیدا کردن، وارد میدان شدن. امسال 22 بهمن متفاوتی رو به وجود آورد. اینا برای ما همش درس است. این جمله‌ای که شما در اینجا آوردید که انقلابین پاک علمی پیرسل قلوب مأمنی نیست، یه واقعیت. 40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلابه. حرف زبان شما حرف دل ملت ایرانه. درست گفت. و این در حالی است که مردم از برخی از مسائل جاری کشور انتقاد هم دارن، نه اینکه انتقاد ندارن، ما کاملا در جریان انتقادهای مردم، گله های مردم، شکوه های مردم هستیم. به ما هم میگن، به دیگران هم میگن، به ما منتقل میشه. اما وقتی پای انقلاب، پای نظام در میان است، مردم اینجور وارد میدان میشن و حرکت میکنن. یک آگاهی انقلابی، یک کمال سیاسی در ملت ایران به توفیق الهی به وجود آمده است که میتوانند تفکیک کنند بین نظام انقلابی امت و امامت و بین تشکیلات دیوان سالاری یک انتقادی داشته باشن، در یک جا انتقاد دارن، اما از اصل نظامی که به وسیله انقلاب به وجود آمده است با همه وجود دفاع کنن. اینی که میگیم انتقاد داشته باشن، نه فقط انتقاد از دولت یا قوه قضاییه یا مجلس، نه، ممکن از شخص این حقیرم انتقاد داشته باشه کسی. این انتقاد هیچ منافاتی ندارد با ایستادگی پای نظام اسلامی، نظام انقلابی، نظام امت و امامت، نظامی که با انقلاب این ملت، با فداکاری این ملت به وجود آمده است و صدها هزار شهید در راه این نظام در طول این 40 سال به قربانگاه رفت. در این مناسبت که با شما عزیزان که از راه دور تشریف آوردید روبرو هستیم، من چند مطلب رو تا حدی که وقت اجازه بدهد با شما در میان میذارم. شما عزیزانی هستید که انسان از بونه دندان به شماها، کسی مثل بنده به شما دهرن ارادت و محبت و اخلاص داره، یعنی این صفایی که در شما هست، این غیرتی که در شما هست، این حرکت آشکار انقلابی که در شما وجود دارد و احساس میشه و در عمل نه در زبان فقط انسان اون رو میبینه، هر کسی رو مجذوب میکنه. بنده هم به معنای واقعی کلمه از اولین باری که بعد از انقلاب به تبریز آمدم یا آذربایجان آمدم و برگشتم که سفرهای متعددی بوده است، این رو احساس کردم. همون وقت خدمت امام آمدم گفتم، زمان ریاست جمهوری آمدم تبریز، بعد خدمت امام آمدم گفتم تبریز از جنس دیگری، مردم تبریز یک حقیقت انقلابی پرشور و پرتوان و توفنده دیگری رو نشان میدن به انسان، با اینکه همه ملت ایران اون روزها همون شور انقلابی رو داشتن، اما تبریز چیز دیگری. ما امروز با شما عزیزان تبریزی و آذربایجانی از شهرهای مختلف آذربایجان در اینجا روبرو هستیم. چند مطلب رو عرض میکنم، البته مخاطب ملت ایران هم. همه مخاطبه. یک مطلب راجع به انقلاب و کارکرد اصلی انقلاب است. یک مطلب راجع به آسیب شناسی انقلاب است. یک مطلب اگر وقت پیدا بشه، بیان اولویت ها و ترجیح هایی است که در این مقطع انقلاب به ما املا میکنه، دیکته میکنه که باید اونها رعایت کنیم. یک مطلب راجع به آینده انقلاب است. اینا حرفای مهم نیست، حرفای لازم نیست. طرح اون هم در جمع شما عزیزان که به معنای واقعی کلمه انقلابی و هوادار انقلاب هستید، به نظر میرسه مناسب ترین محل طرح هست. یعنی واقعا اینجا بهترین کار همین است که این چنین مطالبی با افرادی مثل شما مطرح بشه. راجع به مسئله انقلاب و کار کرد انقلاب، انقلاب خیلی حرکت بزرگی بود و من اعتقادم این است که ما بعد از گذشت قریب 40 سال از پیروزی انقلاب، هنوز ماها ابعاد این انقلاب و عظمت این انقلاب رو درست درک نکردیم. بعدها اون وقتی که بنشینند و هندسه انقلاب رو از دور نگاه کنم، بیشتر معلوم می شود که این انقلاب چی بود و چه کرد و چه شد. کارکرد انقلاب خیلی فراوان است. خدماتی که انقلاب به ایران کرده است، خدمات بسیار زیادی که فهرست طولانی وجود دارد در این زمینه. حالا دشمن ها میخوان انکار کنن، ولی خب حقایق روشن نیست اینها. لیکن مهمترین کاری که انقلاب کرده است کار اصولی تبدیل نظام طاغوت سالار به نظام مردم سالار است. این مهمترین کاری است که انقلاب کرده است، اون هم با الهام از تعالیم اسلامی، نه با مکتبهای این نظریه پرداز و اون نظریه پرداز و نقصها و معارضاتی که در هر باشون هست. نه، با الهام از اسلام، با الهام از قرآن. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. نظام الهی در مقابل نظام طاغوتی است و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی نظام الهی رو معنا کرد به نظام مردم سالاری دینی. جمهوری اسلامی یعنی تبدیل کرد نظام طاغوتی رو به نظام مردم سالار. این مهمترین کاره. مردم سالاری یعنی مردم اصلند، اصل مردم هم. نه فقط در تعیین حاکم، چون تا میگیم مردم سالاری ذهن همه میرود به صندوقهای رأی، که خب درست هم هست، تعیین رئیس جمهور، تعیین خبرگان رهبری، در واقع تعیین رهبر، تعیین دستگاه های مختلف، همه در واقع به وسیله مردم انجام میگیرد. این تعیین کننده است، این درسته، اما فقط این نیست. اون چه که مهم است این است که مردم سالاری یعنی مردم را در همه امور زندگی صاحب رأی و صاحب تدبیر و صاحب تصمیم قرار دادن. درست نقطه مقابل اون چیزی که قبل از انقلاب در این کشور در طول قرن‌های متمادی بود. قرن‌های متمادی این کشور از خودرأیی تواقیت و سلاطین رنج می برد. مردم هیچکاره بودن، تصمیم گیر طاغوت و تواقیت دوربر طاغوت اصلی، اینا تصمیم گیر بود، یعنی استبداد مطلق. مردم وسیله‌ای بودن برای اینکه او بتوانه تحکم بکنه. بالاخره کسی که میخواد تحکم کنه باید به کسی تحکم کنه. او مردم هم مردم رو نگه می‌داشتن برای اینکه بهشون تحکم کنن. از اواسط دوران قاجار یک بیماری دیگری هم اضافه شد، با اون سلطه خارجی و نفوذ خارجی و استعمار خارجی بود. قبل ها این دیگه نبود، زمان صفویه یا زمان فرزونیت نادرشاه و دیگران استبداد بود، اما نفوذ بیگانه نبود. اما از اواسط دوران قاجار، از اواخر دوران ناصرالدین شاه به این طرف سلطه خارجی هم وارد شد، یعنی به طور دقیق از 1800 میلادی نفوذ انگلیس ها در ایران شروع شد. نماینده دولت هند که دولت انگلیسی بود وارد کشور شد و من مفصل اشاره کردم، چیزهایی در این زمینه گفتم، نمیخوام وارد اون بشم. نفوذ خارجی همراه شد با استبداد، سلطه خارجی اضافه شد بر سلطه طاغوت. کار به جایی رسید که سلسله قاجار که خودشون هم تحت تأثیر انگلیس ها بودن، به وسیله انگلیس ها برداشته شدن، یک سلسله جدیدی به وجود آمد. رضاخان رو انگلیس ها آوردن، بعد به دلیلی او رو بردن و پسرش را آوردن بعدم که آمریکایی‌ها در اواسط کار وارد شدن و همه کاره این کشور شدن، مستشاران آمریکایی، هزاران مستشار آمریکایی، مردم سالاری نقطه مقابل این است، یعنی اجازه نمی‌دهد استبداد باشد، اجازه نمی‌دهد که سلطه خارجی باشد. این مردم سالاری، این مردم سالاری همطور که عرض کردیم فقط در اداره سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستاست، در زنده کردن روحیه کارهای بزرگ در کشور است که شما نمونه اون رو، مصداق واقعی اون رو در تشکیل سپاه پاسداران، در تشکیل جهاد سازندگی، در تشکیل بسیج مشاهده میکنید. یک حقیقتی مثل جهاد سازندگی به وجود میاد ناگهان در کشور، با اون همه کارهای بزرگ رو انجام میده در طول چند سال، یا سپاه پاسداران یا بسیج. این ناشی از حضور مردم است در پرورش و بروز استعدادهای مردمی، ظرفیت‌های انسانی کشور، که شما ناگهان می‌بینید در کشوری که ما زمان طاغوت، اونایی که حالا شما جوونا که اون زمان رو ندیدید، قدیمی‌ترها دکتر ما از فیلیپین و از هند و اینها برای ما دکتر می‌آمد، کشور نه خیلی در روستاها و راه‌های دور، نه گاهی در شهرهای خیلی نزدیک، پزشک برای ما از فیلیپین می‌آمد. مثلا یک کشوری که در این حد ناتوان بود از لحاظ نیروی انسانی، اونچنان بروز پیدا میکنه که کشور مثلا فرض کنید در همین زمینه سلامت میشود قطب جذاب سلامت در منطقه، که برای علاج بیماری های دشوار از اطراف منطقه امروز به کشور ما مراجعه میکنن، در بیمارستان های ما دست پزشکان ما معالجه میشن. استعدادهای بشری بروز میکنه، ناگهان میبینید در زمینه‌های فنون دانش کمیاب تازه پدید در دنیا، کشور میشه در رتبه چهارم و پنجم دنیا در بین 200 خورده ای کشور. این همون مردم سالاری است. مردم سالاری اثرش زنده کردن استعدادها هم هست. وقتی مردم وارد میدان شدن، به مردم اعتماد شد، به مردم اعتنا شد، اینجوری میشه. حس اعتماد به نفس ملی در مردم زنده میشه. اون وقت در میدانهای علمی پیشرفت میکنن، در میدانهای صنعتی پیشرفت میکنن، در دانشهای نوپدید پیشرفت میکنن، در تاثیرگذاری سیاسی در منطقه پیشرفت میکنن. اینا همه ناشی از حضور مردم و تأثیرگذاری مردم بر روی حوادث کشور است. ملت عظمت پیدا میکند. امروز شما ببینید مثلا فلان کشوری که حالا وابسته به آمریکاست، روزی 10 میلیون بشکه هم نفت میفروشه، پول زیادی هم تو خزانش وجود داره، اما کشورش فقیره، کشورش عقب مونده است، ملت و اون کشور اصلا هیچ ازشون نامی یادی نیست. در اون کشور اون که برجسته است چند نفر تواقیتن که در رأسن، از ملت اون کشور در هیچ جای دنیا اثری خبری نیست که این ملت فلان کار کردن، فلان حرکت کردن. اما وقتی مردم سالاری دینی است، مثل جمهوری اسلامی، مثل کشور عزیز ما، مردم در نگاه عمومی به کشور ایران برجستند، لذا دشمنی دشمنان هم با مردم است. الان آمریکایی ها که با ما دشمنن، با شخص این حقیر یا با چند نفر دولت مرد دشمن نیستن، با ملت دشمنن، چون ملت همه کار است در اینجا. همه این چیزایی که اونها رو خشمگین میکند، به غیظ و غضب وادار میکند، کارهای ملت است، عظمت ملت است. اهمیت ملت در مردم سالاری
بالا می رود، یعنی ملت شخصیت پیدا می کند، وجهه عمومی و دنیایی پیدا می کند، عزت و حرمت پیدا می کند. اینا هیچ کدوم در دوران طاغوت نبود، اینا در دوران جمهوری اسلامی به برکت انقلاب به وجود آمد. خب نتیجه مردم سالاری پیشرفت کشوره. پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. عدالت رو نمیگم، در مورد عدالت ما عقب مونده است، در این تردیدی نیست، خودمون اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم. دهه پیشرفت و عدالت بایستی هم در پیشرفت موفق میشدیم هم در عدالت. در پیشرفت به معنای واقعی کلمه موفق شد، پیشرفت کردیم واقعا. در همه زمینه‌ها پیشرفت اتفاق افتاده است. در زمینه عدالت باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. در مورد عدالت مشکل داریم. انشاءالله با همت مردان کارآمد، مردان و زنان کارآمد و مؤمن، انشاءالله در این ناحیه هم پیشرفت خواهیم کرد. اما در زمینه پیشرفت مادی انصافا کارهای بسیار زیاد و بسیار مهمی انجام گرفت. پیشرفت این نیست که خارجی ها بیان پول یک کشوری رو ببرن براشون برج درست کنن، اینا پیشرفت نیست. بعضی نگاه میکنن به بعضی از این کشورهای دوربر ما، کشورهایی که ثروتشون نفت است، ببینن بله اونجا فرودگاه فلانجور داره یا برج فلانجور. نه، این پیشرفت نیست. اینی که خارجی ها بیان پول یک کشور رو بگیرن، مردم اون کشور رو تحقیر کنن، براشون برج بسازن، این پیشرفت نیست، این عقب رفت است، این خسارت است. امروز بلندترین برج منطقه در بی‌ارزترین کشور منطقه است، این که پیشرفت نشد. پیشرفت این است یک کشور، یک ملت با توان خود، با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، خودشو به صفوف مقدم برسونه، این پیشرفت. و این در کشور ما به حمدالله اتفاق افتاده است. ما امروز قطب پزشکی و درمان هستیم، رتبه علمی بالایی در دنیا داریم، صاحب رأی در مسائل منطقه هستیم، در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه زیست فناوری دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه دانش‌های مربوط به فضای مجازی رتبه بالایی پیدا کردیم. اینا پیشرفت. جوان‌های ما بسیاریشون از شدت استعداد واقعاً منتظر یک اشاره‌ام که اوج بگیرن. یه خورده ماها مدیران در این زمینه کوتاهی داریم، والا اگر یه خورده بیشتر همراهی کنیم با جوان ها، واقعا پرواز میکنن در زمینه های علمی و فنی و خدماتی و کارهای گوناگون، همچنانی که در زمینه های معنوی پرواز میکنن. ما در زمینه امنیت، در زمینه دفاع، در زمینه کشاورزی، در زمینه سلامت، در زمینه علم، در زمینه راه‌های مواصلاتی، امثال اینها خیلی پیشرفت کردیم. پیشرفتمون الحمدلله خوبه. دهه پیشرفت عدالت پیشرفت خوب بود. اینا ناشی از انقلاب. اینا رو البته دشمن‌ها نه اینکه ندانند، خیلی رو می‌دانند. حالا مردم کشورهای دیگه ممکنه ندونن، ما چون تبلیغاتمون ضعیف. این رو عرض بکنم، ما در خیلی چیزا قوی هستیم، در تبلیغات ضعیفیم. در تبلیغات، در بیان اون چه اتفاق افتاده کمکار و ضعیف و کم ابتکاریم. در این زمینه باید پیشرفت کنیم. لکن اون کسانی که دشمنان ما هستن و همه مسائل ما رو رکت می کنند، اونا می بینن پیشرفت های کشور را، می دانند کشور چقدر حرکت کرده است، چقدر جلو رفته است. خب این در مورد ما. بنابراین انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد، کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد، ملت رو از حالت توسری‌خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد. ملت ما امروز سربلنده. این مهمترین دستاورد برای یک کشور و برای یک ملت. حالا از این قبیل زیادی یک فهرست طولانی همونطور که عرض کردم تبلیغات ما ضعیفه. من توصیه میکنم مسئولین نه با زبان مبالغه، نه فقط با گزارش زبانی، به صورت عملی، به صورت هنری گزارش های صحیح درباره انواع و اقسام پیشرفت های کشور رو مطرح کنن. هم بعضی از افرادی که تشکیک میکنن و غافلن خودشون متوجه بشن، بعضی هم رابطه غافل نیستن، تعمدن خدشه میکنن، مردم جاهای دیگه هم بفهمن که انقلاب چه به وجود آورده است. این راجع به مسئله انقلاب، راجع به آسیب شناسی انقلاب. در این زمینه من یک جمله کوتاه، چون وقتم دیگه کمه، به ظهر نزدیکیم. یکی از مهمترین آفتهای همه انقلابها ارتجاع است. ارتجاع، ارتجاع یعنی چه؟ یعنی این حرکتی که انقلاب شروع کرده بود و ملت داشتن در این مسیر با نیروی انقلابی با سرعت حرکت میکردن، در یه جایی سست بشن، بعد متوقف بشن، بعد برگردن. این ارتجاع، ارتجاع یعنی برگشت. همه انقلاب‌های بزرگ تاریخ، اونایی که حالا ما میشناسیم، مثل انقلاب فرانسه، مثل انقلاب روسیه، انقلاب شوروی، انقلاب‌هایی که در کشورهای آفریقا و آمریکای لاتین و جاهای دیگه اتفاق افتاد، همه تقریبا بدون استثنا در سالهای اول عمر خودشون به این بلیه دچار شدن. سالهای اول، اینی که 40 سال بگذره و شعارهای انقلاب دست نخورد، تکان نخورد، این در هیچ کدوم از این انقلاب ها وجود ندارد. ما توانستیم این شعارها رو حفظ کنیم، اما خطرناک. من وظیفه دارم خطر رو به مردم عزیزمون بگم. ما اگر به سمت اشرافیگری حرکت کردیم، این رفتن به سمت ارتجاع است. اگر به جای توجه به طبقه ضعیف، دل سپرده طبقات مرفه و زیاده خواه در کشور شدیم، این حرکت به سمت ارتجاع است. اگر به جای تکیه به مردم، به خارجی ها تکیه کردیم، امیدمون رو به بیگانه ها بستیم، این حرکت در سمت ارتجاع است. این نباید اتفاق بیفته. نخبگان جامعه باید حواسشون باشه، مدیران جامعه باید حواسشون باشه، مدیران کشور باید به شدت مراقبت کنن، مردم هم نگاه کنن، با حساسیت دنبال کنن رفتار ماها رو، رفتار مدیران رو با حساسیت. ارتجاع چیز خطرناکیست. ارتجاع وقتی اتفاق میفتد، معناش این است که همون آدم‌های انقلابی سابق سر کارند، اما خط رو عوض کردند، راه رو عوض کردند. کنه او انقلاب شده بود برای اینکه اونا برن ما بیاییم سر کار. برای این انقلاب نشد. انقلاب یعنی دگرگونی، انقلاب یعنی تغییر مسیر، انقلاب یعنی یک هدف‌های والایی رو در نظر گرفتن و به سوی اونها حرکت کردن. اگر از این هدف‌ها فراموش کردیم، دیگه انقلاب نیست. بعضی خیال می‌کنن انقلاب فقط سال 57 بود و تمام شد. این خطاست. انقلاب در سال 57 شروع شد، نه اینکه تمام شد. آغاز تغییر، آغاز حرکت اصلاحی در جامعه در سال 57 اتفاق افتاد، در 22 بهمن اتفاق افتاد.
اونجا شروع شد. به تدریج این حرکت باید عمیق‌تر و سیتر، گسترده‌تر، خردمندانه‌تر ادامه پیدا کند، نه اینکه متوقف بشود. اینجور نباشه که اگر گفتیم فلانی انقلابی است، از او برداشت منفی بشود. فلانی انقلابی است یعنی آدم غیر متفکری است، مثلا آدم سر به هوایی است. نخیر، اینجوری نیست. بله، نظام اداره کشور محترم است، قانون اساسی محترم است، باید قانون اساسی رعایت بشود. انقلاب در این قالب ریخته شده است، این قالب بایستی محترم نگه داشته شود، همه اصول قانون اساسی. این لازمه. اینی که ما خیال کنیم انقلاب بدون نظام معنی میده، این هم یک خطای دیگری است. از اون طرف بعضی تصور میکنن باید به همه چی، به همه حوادث، به همه بخشهای نظام اسلامی انسان زبان اعتراض و انتقاد و اینها پیدا کنه به اسم انقلاب. نه، این نیست. انقلاب یعنی نظام انقلابی. این نظام اسلامی، همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی باید باشد، با هدفهای انقلاب، با حرکت انقلابی، با جهتگیری انقلاب. این باید اتفاق بیفته. خب خوشبختانه انقلابی کم نداریم ما در بین آهاد مردم، که خب انقلاب به همدلله سکه رایجه. در بین مدیران هم کم نیستن کسانی که به معنای واقعی کلمه طرفدار انقلابن. این حساسیت ها نباید از بین بره. ما در یکی از سفرها زمان ریاست جمهوری بنده رفتم در یکی از کشورهای آفریقایی، رئیس کشور که میزبان ما بود، من دیدم چند سالی از پیروزی اون انقلاب گذشته بود تو اون کشور، 7-8 سال مثلا، 7-8 سال از پیروزی انقلاب گذشته بود. من دیدم این مرد رئیس دولت یه سیاه‌پوستی بود که رهبر انقلاب و فرمانده انقلاب و حالا هم رئیس دولت و اینها بود. دیدم رفتارش در همون کشور خودش مثل رفتار اون ژنرال پرتغالی است که قبل از انقلاب اینا بر این کشور حکومت می‌کرد. رفتار همون رفتار. این کشور سابقه استعمار پرتغال ظاهرا یا اسپانیا یا پرتغال داشت. طبعا یه جنرال سیاستمدار نظامی پرتغالی بر این کشور سالها حکومت میکرده. حالا این آقایی که رئیس انقلاب است، رفتارش مثل رفتار اوست. خب این چه انقلابیست؟ نگاهش به مردم، نگاهش به دوروبریا، برخوردش با مخاطبین. جمهوری اسلامی از این حالت دور است، به همدلله تا کنون دور بوده، بعد از این هم دور خواهد بود. اشرافیگری مسئولان، امتیاز طلبی مسئولان، بیمبالاتی به بیت المال، بی‌اعتنایی به طبقه مستضعف، اینا حرکت های ضد انقلابی است. همه تشکیلات نظام بایستی با نگاه به اهداف انقلاب حرکت بکنه. خب یک مسئله مهمی که امروز مطرح است، مسئله اقتصاده. من اینجا این رو هم عرض بکنم، همه مسئولین و مطلعین و آگاهان و آحاد مردم شاید معتقدن امروز یکی از مسائل اصلی کشور مسئله اقتصاد کشوره. خب برای اصلاح اقتصاد کشور چه کار باید کرد؟ یک راه تکیه به مردم است، اقتصاد مقاومتی. این رو ما اعلام کردیم، همه مسئولین کشور هم تصدیق کردن، یعنی هیچ کس مخالفت نکرد. حالا البته گاهی نقنوقی شنیده میشه از گوشه و کنار، اما اون وقتی که سیاست اقتصاد مقاومتی اعلام شد، همه مسئولین کشور تصدیق کردن که راه همین است و بس. اقتصاد مقاومتی معناش محصور شدن و زندانی شدن داخل کشور نیست. نیان بگن که ما میخواهیم با دنیا ارتباط داشته باشیم. خب در اقتصاد مقاومتی ارتباط با دنیا وجود دارد، منتها گفته می شود که اعتماد بایستی به مردم باشد. اقتصاد درونزا و برونگرا، جوشش حرکت اقتصادی از درون است، از درون کشور است. استعدادهای مردم، امکانهای مردم، سرمایه های مردم، تدبیری اندیشه می شود که این سرمایه ها، این استعدادها، این ظرفیت ها به کار و تولید در داخل و ثروت سازی و ایجاد ثروت در داخل بیانجامه. این تدبیر میخواد، نگاهمون به خارج نباشه. البته اگر بخواهیم اقتصاد داخلی رونق پیدا کند، باید صادرات خوب داشته باشیم، واردات به مورد داشته باشیم، ارتباطات اقتصادی داشته باشیم، در این تردیدی نیست. سرمایه گذاری خارجی ها در داخل باشد، بنده مخالف نیستم با اینکه خارجی ها بیان سرمایه گذاری کنن، منتها تدبیر کار و سررشته کار باید دست مدیران داخلی باشد. کار رو اینا بایستی تصمیم بگیرن، اینا باید اراده کنن، کار سپرده نشه دست بیگانه ها. اگر کار دست بیگانه ها سپرده شد، سررشته کار از دست مدیران کشور خارج خواهد شد. حوادث عبرت انگیزی اتفاق افتاده از در زمینه. تو همین تهران رئیس یکی از کشورهای معروف منطقه که دیگه نمیخوام اسم بیارم، یکی از کشورهای به نسبت پیشرفته آسیا که واقعا پیشرفت‌های اقتصادی خیلی خوبی داشت و رشد بالای اقتصادی داشت، آمد اینجا حدود 12-13 سال قبل از این با بنده ملاقات کرد. اون وقتی بود که اون زلزله اقتصادی بزرگ در کشورهای شرق آسیا به وجود آمده بود. این رئیس یکی از اون کشورها بود، آمد پیش من، وارد که شد تو اتاق پهلوی من، جز به اولین کلماتش این بود که گفت آقا ما در یک شب گدا شدیم. اقتصاد وقتی وابسته به سرمایه و اراده یک سرمایه دار یهودی و غربی و آمریکایی است، اینجوری میشه. یک کشور سرپای با نشاط اقتصادی و دارای رشد اقتصادی بالا، رئیسش به من میگه آقا ما در یک شب گدا شدیم. اتکای به خارج اینه. ما خودمون اتکای به خارجی ها رو در قضیه برجام مشاهده کردیم، در قضیه مذاکرات هسته‌ای اعتماد کردیم به اینها، از اعتمادمون سودی نبردیم. خوشبختانه من می‌بینم مسئولان کشور برخوردهای خوبی دارن. من واقعا باید تشکر کنم از وزیر خارجمون. برخوردش با خباثت آمریکایی‌ها و با یکی به نل یکی به میخ زدن اروپایی‌ها برخورد بسیار خوب و قاطعی بوده است. بعضیش پخش شده، بعضیش هم پخش نشده، از ما اطلاع داریم. برخورد خیلی قوی و خوبی کردن. بله، راه همینه، باید برخورد کنه. عزت ملی رو باید نشان بدن در ارتباطات خارجی. تکیه به بیگانه خطرناکه. تکیه به بیگانه موجب می شود که بیگانه با انواع طرق در سرنوشت کشور به تدریج مسلط بشه. تکیه نباید کرد به بیگانه. از بیگانه بهره باید برد، استفاده باید کرد، تکیه به او نباید کرد، اعتماد به او نباید کرد. این از جمله مسائل بسیار مهم نیست که حقیقتاً بایستی همه مسئولین کشور به او توجه داشته باشند. خب حالا ما در آستانه 40 سالگی انقلاب، 40 سالگی پیروزی انقلاب. 40 سال زمان زیادی نیست. در تاریخ یک ملت 40 سال چیز زیادی نیست، چیزی کمی است.
در این 40 سال زحمت زیادی ملت ما کشیدن، واقعا بر روی سنگلاخ حرکت کردن. ما از روز اول تقریبا از سال اول تحریم بودیم. این تحریم ها به شکلهای مختلف ادامه پیدا کرده است، یاد شده است. همه اون چی که اتفاق افتاده است، همه این پیشرفت ها در حال تحریم اتفاق افتاده است. یعنی ما تحریم بودیم و این پیشرفت ها رو انجام دادیم. این نشان دهنده توانایی انقلاب و توانایی ملت ایران. ما اولویت هایی داریم. باید مدیریت جهادی را بر دیوان سالاری های فرسوده ترجیح بدیم. یکی از اولویت های ماست. اصرار بر مدیریت جهادی. مسئولین کشور در قوه مجریه، در قوه قضاییه، در بخش های مختلف مدیریت جهادی را دنبال بکنند. مدیریت جهادی به معنای بی انضباطی نیست، به معنای پرکاری، با تدبیر حرکت کردن، شب و روز نشناختن و دنبال کار رو گرفتن. این معنای مدیریت جهادی است. در حوزه سیاست داخلی باید متن مردم رو بر اقلیت‌های حزبی و مجموعه‌های جناحی و اینها ترجیح بدیم. متن مردم مقدمند بر همه. در باب خدمات بایستی مستضعفان رو ترجیح بدیم بر مرفهین، مناطق مظلوم رو، مناطق دور افتاده رو. خوشبختانه در طول این سالها خیلی از مناطقی که هرگز گذر آبادانی به اونجاها نمی افتاد مورد توجه قرار گرفته است، هم دستگاه های مسئول، هم حتی دستگاهی که مستقیما مسئول نیستند. سپاه پاسداران در فرض کنید سیستان و بلوچستان کارهای بزرگ خدماتی انجام میده، با اینکه کار سپاه پاسداران کار خدماتی نیست، اما خدمات ارائه شده به مردم به وسیله سپاه در فلان منطقه معروف واقعا چشمگیره. این کارها هست، باید دنبال بشه، باید همه دستگاه‌های کشور این اولویت رو رعایت کنه. در سیاست‌های دفاعی کشور باید همه شیوه‌ها و همه ابزارهایی که مورد نیاز امروز و فردای کشور هست بایستی دنبال بشه و نوسازی بشه. ما یک لحظه نباید تردید بکنیم در این که کشور برای دفاع از خود به هر چی که احتیاج داره باید به طرف اون حرکت کنه، ولو همه دنیا مخالفش باشه. اون کسانی که خودشون با ابزارهای اتمی و هسته‌ای مهلک بشر دائم بشر رو دارن تهدید میکنن، حالا نشستن به موشکای جمهوری اسلامی چسبیدن که چرا شما موشک میسازید؟ خب به شما چه؟ وسیله دفاعی ماست، امکان دفاع کشور است. این ملت باید از خودش بتوانه دفاع کنه. میگن شما وسیله دفاعی نداشته باشید تا ما هر وقت هر چه خواستیم به شما زور بگیم بگیم. حالا ما یه چیزایی رو خودمون حرام میدانیم، دنبال اونها نمیریم، مثل وسایل هسته‌ای و کشتار جمعی دنبال اونها نمیریم ما. اما اون چه که برای ما مورد نیاز است تأمل نمی کنیم، تردید نمی کنیم. در سیاست خارجی ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور، ترجیح کسانی که ملت‌هایی و کشورهایی که با ما بچه مشترکی دارن بر دیگران، این دیگه از اولویت‌های امروز ماست. در اقتصاد مسئله اشتغال بالاترین مسئله است، مسئله تولید بالاترین مسئله است. بنده امسال اعلام کردم تولید و اشتغال در این زمینه باید تلاش بشه، باید کار بشه. همه مسئولین کشور در این زمینه باید تلاش کنن. حالا امسال البته کارهای انجام گرفته است، آمارهایی هم دادن، لکن اون چیزی که مورد نظر است تلاش بیشتری لازم داره. ما باید کاری کنیم که آمار اشتغال در کشور برود بالا، تولید داخلی در کشور بره بالا، علاج اقتصاد در کشور اینه. من میخوام عرض بکنم برای آینده کشور، بدانید جوانها اولا باید خودشون رو آماده کنن، از لحاظ علمی، از لحاظ اعتقادی، از لحاظ انگیزه های انقلابی جوانها باید همیشه آماده باشن. جوانها موتور پیشرفت انقلابند، از اول هم همینجور بوده است تا امروز هم همینجوره. خوشبختانه ما جوان دارای عزم و همت و بصیرت امروز از اول انقلاب بیشتر داریم، نه اینکه به قدر اول انقلاب. نه خیر، بصیرت جوانهای امروز، عمق معرفت جوانهای امروز از بسیاری از جوانهای اول انقلاب بیشتر است. در این زمینه هیچ کمبودی نداریم. این به حمدالله هست. جوانها خودشون رو باید آماده کنن. این نوجوانهایی که به سمت جوانی میرن باید خودشون رو آماده کنن. تفکرات انقلابی، انگیزه های انقلابی، بصیرت انقلابی، اقدام انقلابی، اینا جزء سرفصل هایی است که جوانهای ما باید بیاد داشته باشن. این را هم همه بدونن، جمهوری اسلامی قوی است. جمهوری اسلامی خیلی قوی. دلیل قوت جمهوری اسلامی اینه که 40 سال است که همه دولت‌های مستکبر خبیث دنیا میخوان جمهوری اسلامی رو نابود کنن، از بین ببرن و هیچ غلطی نتوانستن بکنن. دلیل اقتدار جمهوری اسلامی همین بقای جمهوری اسلامی در این 14 است، با این فضای نامساعد، با این وضعیت نامساعد، با این دشمنی‌های بزرگ جمهوری اسلامی زنده است. این بنابراین نشان دهنده این است که این نهال امروز به درخت تناوری تبدیل شده است که نمیتونن اونو تکان بدن از جای خودش. این بنای بسیار رفیع و مستحکمی است و قوی‌تر هم خواهیم شد. این رو شما بدانید، جمهوری اسلامی قوی‌تر خواهد شد. تهدیدها رو میدانیم، حرفها رو میشنویم، حرفایی که علنی میگن اینا به گوش ما میرسه، حرفایی هم که گاهی اوقات مخفی در محافلشون میگن اینا هم بعضی اوقات به گوش ما میرسه، میدانیم علیه ما چه توطئه میکنن. اما در با همه اینا من همون حرف امام رو تکرار میکنم که آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه.
خیلی از دیدار شما عزیزان خوشحال شدیم و به همه مردم عزیزمون در تبریز منند سلام یکیم.